أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. موضوع بحثمون رو از امشب پیرامون سوء ظن میخواییم قرار بدیم که از مباحث مهم کمتر هم پیرامونش صحبت میشه یا مختصر. سوء ظن دو کلمه است، سوء به معنای بدیست و ظن به معنای گمان. وقتی میگیم سوء ظن یعنی بدی گمان که انسان در فکر خودش نسبت به یه شخص مؤمنی گمان بد ببره. حرفی هم ممکنه نزنه اما در فکرش گمان بد به او داره که او به احتمال زیاد فلان گناه کبیره رو مرتکب شده است. این خودش یک رذیله اخلاقی است اگر بخواد ریشه بدواند تو وجود انسان و بخواد مرتب این حالت تو وجود شخص باشه. به خصوص بعضی ها میخوان از حالتهای اشخاص قضاوت کنند، میگه اگه کسی اینطوری رفتار کرد کشف از این میکنه که مثلا در باطن او فلان گناه وجود دارد. یه عده‌ای زیادم شده متاسفانه میخوان فریب بدن افراد و یا میخوان ادعا کنن که ما از باطن افراد خبر داریم. میان از رفتار ظاهری افراد یه سری نکاتی رو کشف میکنن، به رخ او میکشن، او هم خیال میکنه میگن این گوینده ای از باطن من خبر داره، در حالی که خود گوینده وقتی میداند که اطلاعی از باطن افراد نداره چرا ظاهرش رو اینطور وانمود میکنه. خود این دلیل بر بدی شخصه که نشون میده خود شخص انسان پاکی نیست. یه نوع نفاق دروئیه، تظاهر به این میکنه میخواد طرف رو اینطور به گمانش بیاندازه که من این چنین هستم، من از باطن تو خبر دارم، در حالی که از یه قرائنی، از یه شواهدی که یه سری اطلاعاتی رو پیدا میکنه میخواد یه مطلبی رو به او بگه. حالا از این رد میشم که متاسفانه دامهای فراوانی هم شده امروزه برای فریب دادن افراد، برای اینکه افراد رو مرید خودشون بکنن، مرتبط با خودشون بکنن، یه سری حرفای میزنن و نهایتش شخص این چنین نیست، نباید چنین ادعایی رو بکنه. حالا عرضم راجع به سوء ظن اینه که ممکن است کسی که گمان بد میبره به یه شخصی هیچ حرفی هم نزنه اما این گمان بد وجودشه. گاهی این گمان بد اثر میذاره تو رفتارش، یعنی تا دیروز با این رفیقش خیلی گرم میگرفت و خیلی آدم خوبی میدونست و وقتی میدید باش سلام میکرد، احوالشو میپرسید، دست میداد، جلو پاش بلند میشد. از امروز که یک گمان بد نسبت به او برده رفتارش به او عوض میشه ولو هیچی هم نمیگه، به زبون نمیگه که مسئولیت داشته باشه، نمیگه این رفیق من این گناهو کرده، اما تو رفتارش هم دیگه اون اظهار علاقه قبلی رو دیگه بهش نمی کنه. خب همین یک نوع تحقق سوء ظنه. من وقتی میخوام گمانه بعد تو وجود خودم محققش بکنم، یکیش اینه که تو ذهنم نگه میدارم گمانه بد رو، یکی دیگه اینه که علاوه بر این که نگه میدارم تو ذهنم و بیرون نمی کنم، اینه که تو رفتار ظاهرم با او اثر میذاره و رفتارم و دیگه مثل قبل با او خوش برخورد نیستم. و یه مرحله بالاترش اینه که حتی به زبان هم میگویم، خدای نکرده حتی نسبت میدم بهش، میگم شما گناهو کردی و میخوام شکایت بذارم براش بکنم یا برم حقم رو ازش بگیرم. خب همه اینا اشکال داره، منشأش چیه؟ یه گمان بده، سوء ظن. ما پنج چیز دیگه هم داریم راجع به سوء، اینا هم چون قسیم سوء ظنه اینا رو هم خدمتون اشاره میکنن تا انشالله بتونیم پیرامون این هر کدام از این مسائل ششگانه یه مقدار صحبت بکنیم. اما بیشتر صحبت هم پیرامون سوء ظنه. پنج رقم دیگه هم داریم، یکی سوء نیته. بعضی ها نیتشون نیت بدیست، در مقابل بعضی هم نیتشو همش نیت خیر. مثلا آمریکا رو ببینید، همش در فکر اینه که به ما ضربه بزنه. اینا سوء ظن بهش نمیگن، گمانه بد به ما نداره، میدونه که ما مثل خودش کثیف نیستیم و در این حدشو دیگه فهمیدن تو برخورداشون، ناپاکی خودشونو میدونن، گمانه بد به ما ندارن، اما نیت خودشون بد است. یعنی اینکه مرتب میخواد به ما ضربه بزنه. اگه بتونندم سفره ایران رو جمع بکنن جمع، وقتی نمیتونن کارای دیگه میکنن. تو هم بحث انرژی هستی، رئیس جمهور آمریکا میگه اگه من بتونم و میتونستم تمام پیچ و مهرای دستگاه های اینا رو باز میکردم و همشو جمع کردم، اما نمیتونیم. و میگفت اینا دانشمندانشون اطلاع دارن، حتی اگر بیان با بمب مراکز هستی اینا رو بزنیم نابود بکنیم، خب دانشمندانشون که نیتونه از داریم، خب دانشمند تو مغزش اینا رو داره، خب میاد یه دیگه درست میکنه. نظام وقتی که وارد سینه شد دیگه از بین رفتنی نیست. اینم بهتون بگم، حالا این نکته‌ای که حالا راجع به انرژی هست، راجع به قرآن هم همینه، چون دیدم تو بعضی سایت ها مسخره میکنه قرآن رو، این میگه این قرآن مثلا اینجا چند جور خونده میشه، چند تا قرائت داره، بعد قرائتاش اثر داره رو معانیش، معانیش متعدده، پس کجا خدا گفت که ما قرآن رو حافظ هستیم، حفظ میکنیم، ما چرا حفظ نکرده؟ الان چند تا قرائت هست، چند جور می نویسن، بعد اثر داره رو معانیش، معانیش نکن با هم فرق میکنه. آهی شروع میکنه مسخره میکنه. جوابش اینه که شما رفتی سر قرآن، اما قرآن خودش میگه ما قرآن رو حفظ میکنیم تو سینه امام زمان علیه السلام. برو سراغ سینه آقا، اگه دیدی اونجا تفاوت قرائت باشه، اگه دیدی اونجا دو جور حضرت آیه رو بخونن، دو جور معنا بکنن، دو جور تفسیر بکنن، همه این دو جور و سه جور و چهار جور اینا مال این جلد قرآن است که شما دارید میبینید. و قرآن نگفت که ما قرآن حفظ میکنیم بین دو جلد، اگه گفتو بین دو جلد حفظ میکنن، شما برو یه دستگاه بگذار و قرآن رو با یه چاپ دیگه چاپ بکن، بعدم بخن بگو ببین خدا چاپ خونه منو خراب نکرد، من قرآن رو چاپ کردم برخلاف قرآن های دیگه، خداوند هم جلو منو نگرفت، نه تو سر من زد، نه دستگاه رو خرابش کرد، دستگاه هم چاپ کرد. اما قرآن نمیگه که ما قرآن رو حفظ کردیم بین این دو جلد تا شما بیاید دستکاری بکنی بعد دیگه دست من که خوش نشد که. قرآن در آیه 49 عنکبوت میفرماد بل هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی آیات بینات ما تو سینه این 14 نفر حفظ کردیم. حالا شما اگه تونستی دست بخی بکنید اینه، هیچ کارش نمیتونید بکنه، یعنی یه جای خدا حفظ کرده که به هیچ وجه نه دستکاری میشه نه جهل توش راه داره. حالا بحث انرژی هسته‌ای هم آمریکا همینو گفت و این رفته تو فکر دانشمندان و اطلاع دارن که چطوری باید غنی سازی بکنن چه بکنن، لذا دستکار هم حالا ما از بین ببریم کاری نکرد. راست میگن اینا، صحبت هاییست که دو سه سال پیش خود ما میگفتیم، حالا رئیس جمهور آمریکا به زبان اعتراف میکنه. حالا عرضم اینه، ما کنار سوء ظنی که داریم یه سوء نیت هم داریم. سوء ظن اینه که من گمان بد به افراد میبرم، گمان دارم که این آقا این خانم این گناه کرده. سوء نیت اینه که نیتم بدی رسوندن به افراده، همش در فکر اینه میخوام بدی برسونم، ولی یه عاجزم هستم و مریضم هستم نمیتونم کاری بکنم، اما تو فکر بدی رسوندنم. مقابلش هم حسن نیته، حسن نیت بعضی هستن همش در فکر اینه که یه خدمتی به افراد بکنه، اون وقت هم که دستش بازه میکنه، وضع مالیش خوبه خدمت میکنه، وقتی که بدنش سالمه مرتب خدمت به افراد میکنه، تا وقتی که مریض میشه یا وضع مالیش بد میشه. پس بعضی حسن نیت دارن بعضی سوء نیت دارن، اما این غیر از حسن ظن است یا سوء ظن. اون حسن ظن و سوء ظن معناش اینه که ما خوب گمان هستیم که افراد کار خوب میکنن، یا سوء ظن یعنی گمان داریم که افراد کار بد میکنن. سوم سوء سریره، سوء خلق، اینم داریم، اینم عبارتی است که تو خیلی از روایت هم آمده. معنای سوء سریره یا سوء خلق که اینا الان نزدیک به همه، معناش اینه که روحیه من روحیه بدی است، مثل که خیلی عجول هستم، خیلی عصبانی مزاجم، خیلی حب دنیا دارم، خیلی محبت غذا خوردن دارم، محبت علاقه عجیب مثلا به تفریح کردن دارم، این چیزای گوناگونی که مظاهر لذت‌های دنیاست بعدش هم حرام اصلا، اینا میرد به سریره یعنی باطن. باطن شخص گاهی خوب است گاهی بده، گاهی من عادت به چیز خوب دارم مثل عادت به شجاعت، اینو میگیم حسن سریره، گاهی هم نه عادت به ترس دارم، عادت به عصبانیت دارم، گاهی عادت به حلم دارم، عادت به شهوت دارم، عادت به عفت دارم، اینا همش مقابل هم ممکنه قرار بگیره. علایال سریره یعنی باطن، سر باطن یک کسی گاهی سوء است گاهی حسن است، گاهی خوبه گاهی بده. این هم یکی از بحثایی که خوبه یه مقدار پیرامونش صحبت بکنیم. چهارم سوء تدبیر داریم، تدبیر یعنی برنامه ریزی. گاهی شما برای فرداتون برنامه ریزی میکنید، میگید فردا پنجشنبه است، این برنامه رو من از صبح تا شب دارم، فردا شب شب جمعه ما رجب لیلت الرقائب، برنامه‌ریزی میکنید برای خودتون فلان ساعت چه بکنم، کجا دعا بخونم، چگونه با خدا حرف بزنم، خدا از قبل آماده میکنی. اینا رو میگن حسن تدبیر، یعنی خوب دارید برنامه‌ریزی میکنید. همچنین برای دنیاتون هم همینطور، برنامه‌ریزی انسان باید از صبح تا شبش هم دنیاشو هم آخرتشو جوری تدبیر بکنه که هم جسمش سالم بماند و هم روح او. اینا میگن حسن تدبیر، برنامه ریزی خوب. مقابلش هم میشه سوء تدبیر. توی غذا خوردن حسن تدبیر داریم سوء تدبیر داریم، توی غذا خوردن، توی مسافرت گاهی برنامه ریزی خوب میکنه چه زمانی را بیفته که هوای مناسب باشه، گرم نباشه، سرد نباشه، نمازش چطور باشه، کجا نماز قشنگ میشه برنامه‌ریزی میکنه، کجا نماز بخونه، چطوری بخونه، جماعتش، فراداش، یکی هم نه، اصلا تدبیر نداره، بعد هم تو هر وقت شد راه میفته، اصلا نمیره سوال بکنه که مسافرت کی خوبه کی بده. خب ما تدبیر برای برنامه ریزی داریم دیگه. یه ازدواجی کسی میخواد بکنه باید بنشینه فکر بکنه. الان برنامه مثلا احیای شبهای ماه مبارک و به خصوص شب قدر، از حالا انسان باید خودش آماده کنه دیگه. وقتی وارد ماه رجب میشه باید فکر بکنه، چون تا میاد چشم به انزنه رجب تمام شه، شعبان، رمضان میخوره شب قدر، میخوام چه بکنیم؟ شب قدر مگه چند تا داره انسان تو عمره؟ یه شب 23 میخواد استفاده بکنه، از حالا باید تدبیر بکنه. پس چهارمین بحث ما سوء تدبیر یا حسن تدبیره، مربوط به برنامه ریزیه. پنجم از اصطلاحات که داریم سوء ادب داریم. حسن ادب، سوء ادب. ادب خوب و بدش چیه؟ خود ادب اینه که انسان کیفیت انجام دادن یک کاری رو بهش ادب میگه. هم حرف بزنیم میگیم چطوری حرف بزنیم، چگونه آهسته حرف بزنیم، بلند حرف بزنیم، چه مقدار حرف بزنیم، کی حرف بزنیم، با کی حرف بزنیم، با کی حرف نزنیم، چه مطلبی رو بگیم، چیا رو کتمان بکنیم، با دلیل حرف بزنیم، با تعصب حرف بزنیم، همه اینا، اینا میشه آداب سخن گفته. آداب اینه. یه تلاوت قرآن میخوایم بکنیم 20 تا ادب داره. مرحوم فیض کاشانی قرآن 10 تا ادب ظاهری داره، 10 تا ادب باطنی داره. قاری قرآن باید دقت بکنه، این آداب باید دستش باشه و همینطور بشینه یه سطح قرآن خوندن. این ادب نیست، ادب کیفیت خوندنه، چطوری میخواد بخونه. بنده میخوام صحبت بکنم، اصل صحبت مهم نیست، چگونه صحبت کردن. نماز چگونه نماز خوندن میشه ادب نماز. میخوام یه دعا بخونیم، چطوری دعا بخونیم، نمیشه آداب دعا. به یه فقیر میخوام کمک بکنیم، ادب کمک کردن چیه. حالا امور دنیاییمون هم همینطور است. یه حمام میخوام بریم، آداب حمام رفتن چیه. یه غذا میخوام بخوریم، آداب غذا خوردن، چه غذا بخوریم، به چه سمتی بنشینیم، چه ذکری بگیم، چه مقدار بخوریم، لقمه رو چطوری برداریم، چقدر بجویم، کجا نگاه بکنیم، کجا نگاه نکنیم. ده ها ادب فقط مال خوردن غذاست. این آداب رو وقتی رعایت کردیم میگن حسن ادب، وقتی رعایت نکردیم میگن سوء ادب. یه درس میخوام بریم آداب داره، که آیه 66 سوره کهف یه بار از کرد 8 ادب حداقل. بنده فکر میکنم، حالا فکر ما ناقصه، اما حداقل 8 ادبش رو استخراج کردیم. آداب تعلیم و تعلم تو آیه آمده که چطور یه شاگرد میخواد بره پیش استاد، چطوری باید بره صحبت بکنه، چطوری از او چیز یاد بگیره، درس یاد بگیره. آداب نشستن داریم، آداب راه رفتن داریم، آداب خوابیدن داریم، آداب ازدواج، همه اینا آداب داره. هیچ عملی را ما نداریم بدون ادب. اما حیوانات نه، اینطور نیستن. حیوانات تمام کاراشون بدون ادبه. هم تو غذا میخوره، هم تو راه میره، هم تو حمله میکنه، هم تو میخوابه. اگه یه خدا تو غریزش یه چیزی گذاشته باشه، اون تو فطرتشه، نه اینکه حیوان بفهمه. تو غریزش گذاشتی که مثلا خانهش رو اینطوری بسازه. اما اینا ادب نمیگن، حیوان دارای ادب است. لذا ما دو تا نکته است تو هم پیچیده است. یکی این که اصلا ما یه کاری انجام بدیم یا ندیم. مثلا من میخوام آب بخورم فرض کنیم، اصلا آب بخورم یا نخورم، یه حرفی میخوام بزنم، بزنم یا نزنم، فلان جلسه برم یا نرم، اصل بود و نبود، این کار رو بکنم یا نکنم. برای اینکه بفهمم شایسته از انجام یک کار یا شایسته نیست، نیاز به عقل داری. عقل من بود و نبود اشیا رو میگه. اما بعد از اینکه عقل من فهمید که یک کاری رو باید انجام بدم، مثلا باید فلان جلسه برم. حالا اینجا باید فکر کنم که آداب رفتن اون جلسه چیست، کی برم، کجا برم، کجا بنشینم، چطوری نگاه بکنم، چطوری استفاده کنم. اینا میشد آداب اون جلسه. لذا تو روایت فرمود همه چیز محتاج به عقل است، عقل محتاج به ادب است. کل شیء یحتاج الى العقل و العقل یحتاج الى ادب. ما تو همه کارمون نیاز به عقل داریم، از عقلمون باید استفاده کنیم، این کارو انجام بدیم یا ندیم. حالا که عقل گفت انجام بده، تازه باید ببینیم چطوری، کیفیت. خب اینم از بحثای مهمیه که همین آداب بخوایم واردش بشیم، چند سالم که حرف بزنیم تمام بشه نیست. از بحثایی که خیلی وسیعه و حالا جا داره که مثلا ما یه چند جلسه پیرامونش بلاخره حرف بزنیم، اما خیلی حرف هست. یعنی فقط آداب غذا خوردن رو بخوایم بگیم خستتون میکنم، اما اونقدر نکاتی تو روایت ها اومده برای یه غذا خوردن. و اونایی که پزشکن تعجب میکنند که این نکات دقیق تو روایت ها اومده که کسی رعایت بکنه بدنش سالمه. نکات خوابیدن، نکات راه رفتن، نکات حرف زدن، همه اینا آدابش رو بیان کرده. اینم نکته پنجم، سوء ادب و حسن ادب. و بهتون بگم وقتی انسان رعایت کرد آداب را، خیلی در خانه خدا خیلی استفاده میکنه. بی ادب محروم مان از فیض رب، اون شاعر میگه وقتی رعایت آداب رو نمی کند از خیلی چه محروم میشه. خب ششمین چیزی که باز باید پیرامونش صحبت بکنیم، یعنی اینا چیزی که تو روایات ما اومده، سوء قرین و حسن قرین. اینم تو روایات ما روش خیلی حرف زده شد که میگه دقت کن سوء قرین، یعنی با چه همراهی؟ آیا همراه تو، جلیس تو، مصاحب شما یا آدم خوبیست یا آدم بد؟ آدم خوب باشه میگن حسن قرین داره، یعنی با یک کسی مقرونه یا آدم خوبیست، و اگر بد باشه میگن سوء قرین. برای این کلمه سوء تو احادیث ما، تو قرآن وقتی میچرخیم حداقل این شش مورد رو داریم که حالا ما گفتیم میخوام راجع به سوء زن صحبت بکنیم، اما فکر میکنم راجع به این شش مورد هم یکی صحبتی بشه، ولو یکی یک جلسه یه مقدار جا داره صحبت بکنیم. خب دیشب وعده دادیم یه مقدار راجع به امام مهدی علیه السلام عرض بکنم که یکی دو مورد چون شهادت و بزرگواره یادی کنیم از امام خودمون که 41 سال خورده ای حضرت کلن مدت عمرشون بود، و تو این مدت حضرت خب سامرا که بودن، البته یه بعض میگن حدود 19 سال 20 سال تقریبا نصف عمرشون رو در مدینه بودن، بعد دیگه خلیفه عباسی ایشون رو احضار کرد در سامرا که اون واسطه وقتی اومد حضرت رو ببره، میگه تو مدینه داد و فریاد و جیغ و شیون از زنها بلند شد، چون سابقه امام هشتم علیه السلام رو داشتن، سابقه امام هفتم رو داشتن و میدونستن امام هفتم بردن، بعد چند سال زندانهای متعدد، آخرم حضرت به شهاده رسون. امام هشتم رو به عکس دیدن، اگه بخواد مثل زندان پدرشون مثل زندان ببرن نمیشه دیگه، مردم توشون میستن، به عکسش کردن، گفتن میخوایم ولی عهدشون بکنم، میخوایم حکومت بشون بدیم. اما در واقع مأمون دنبال این بود که حضرت بیاد پهلو خودش توی فرصت حضرت رو بکشه، دنبال زهر دادن به حضرت بود و کار خودش هم کرد آخه. و امام رضا علیه السلام هم همونجا تو مدینه وقتی میخواستن برن گفتن بشینید برام گریه بکنید، فکر نکنید من دارم میرم حکومت بگم، من اینا میخوان من اونجا زیر نظر داشته باشن، توی فرصتی که بتونن من رو شهید خواهند کرد. خب امام از اول ذهنها رو آماده کرد. خب بعد امام نهم رو شهید کردن و امام دهم هم همینطور. لذا اون واسطه میگه وقتی اومدن مدینه و گفتن که خلیفه احضار میکرده، دم افراد خانه هم به گریه افتادن و شیون از خانه رفت بالا. خب یه مقدار وحشت که از یه طرف خلیفه گفته باید بیاری آقا را، از طرفی هم دید مقابل مردم نمیتونه، لذا فوری به مردم گفت نه من هیچ قصد سوی ندارم و همش میخوام و ازن لطف میکنم. قول داد به مردم، به خود امامم گفت که نه بحث خاصی نیست، فقط خلیفه گفته بیاید اونجا. و لذا تو مسیرم که میرفت کمال خدمت رو به امام میکرد، انصافا کارو داشت. اما خب دیگه عزت رو بردن اونجا و 4-5 خلیفه در زمان امام عوض شدن تا آخرینشون که هر شاید معتز بود او حضرت رو به شهادت رسون. بعضی هم میگن برادرش معتمد بوده، اما علایا خلیفه عباسی تو زمان معتز بوده که بالاخره حضرت رو به شهادت رسوندن. خب داستانه زیادی من الان در ذهنم، یکی دو مورد شعرز بکنم. یکیش ابو هاشم جعفریست، میخواست برد مکه و رفت سامر را خدمت امام دهم علیه السلام برای خداحافظی. حضرت یه مقدار همراهش اومدن، بدرقش کردن داشت میرفت مکه، تا جایی که دیگه میخواستن از هم جدا بشن امام از اسبشون پیاده شدن، ابو هاشم هم پیاده شد. میگن حضرت دست گذاشن رو زمین، خط کشیدن رو زمین و اشاره کردن که اینا بردار. سنگی که اونجا یادم شمش طلا شد، 200 مثقال طلا بود. به معجزه امام یه مرتبه یه همچین طلای نسبتا سنگینی رو حضرت به هم دادن، برداشتم و دیگه در طول سفر و زندگیم ازش استفاده کردم. خب اینا چیز بعیدی نیست، از این معجزات زیاد دارن ائمه ما علیهم السلام. یه موردش هم مربوط به یه نفر اصفهانیه، چون مربوط به خودمون هست عرض میکنم. بالاخره در زمان امام هادی علیه السلام یک کسی بود در اصفهان که معروف بود به اینکه ایشون شیعه هست. زمانی بود اصفهان سنی زیاد داشته، و اوائل که بالاخره لشکر اسلام اومد ایران رو فتح کرد، ایرانی ها رو سنیشون کردن. اینطور نبود که اینا رو هدایت شما گاهیم که حالا معروف شد تو کتاب هم نوشتن که مردمون مسلمانشون کردن. اینا غلطه، اینطور نباید مطرح بکنی، چون اینا وقتی اومدن نگفتن که پیرو امیرالمومنین السلام باشید، ما قاصد خلافتیم. کجا گفتن؟ بگه هست بگید به ما. مردم فریب دادن، قاسبین خلافت که اومدن خودشونه به عنوان خلیفه پیغمبر جا زده بودن، با مردم فریب دادن تا مدت ها مردم خیال کردن که اینا خلیفه پیغمبر. بعد این علما بودن که بالاخره با شناختی که از دین داشتن مردم رو بیدار کردن و دین رو تصحیحش کردن، گفتن نه اینطور نیست. به خصوص صاحب عباد که قبر شریفشون اینجا است، به گردن ما خیلی حق دارن، بزرگانه دیگه هم همینطور. علی حال تو زمان امام هادی علیه السلام یه اصفهانی بودین، از اون شیعیان خیلی محکم بود. وقتی ازش پرسیدن چطور شد شما شیعه شدی، گفت من یه داستان دارم. داستانش که معروف شد، گفت من رفته بودم تو دربار خلیفه عباسی، دیدم خیلی شلوغه، مردم اجتماع کردن تو کوچه. گفتن چه خبره؟ گفتن امام رافضی ها میخواد بیاد بره دیدن خلیفه. این کلمه رافضی هم خدا لعنت کند معاویه رو، اون این کلمه رو کم کم هیچ چیز کرد. خودشو گفت ما سنی هستیم، گفت ما تابع سنت پیغمبریم، گفت ما سنی هستیم، در حالی که سنی اصلا وجود نداشت. اسمش اینا خودشون ساختن برای خودشون، و شیعیان که تابع پیغمبر بودن رو و تابع امیرالمومنین رو گفت اینا رافضی هن، یعنی از دین رفتن بیرون، کلمه رفض رو به اونها نسبت میداد، در حالی که این کلمه به خود معاویه بهتر لائق بود، آدم خبیس و ملعونی که پیغمبر لعنتش کردن صریحا تو زیارت عاشورا، لعنتش کردن خودشو و پدرشو و بچه‌شو. علی لسانه که نشون میده خداوند هم لعنت کرده، علی لسانه که و لسان نبی که صلی الله علیه و آله. این اصفهانیه رفته بود اونجا، دید خیلی تو کوچه شلوغه، جمعیت زیاد ایستادن. وقتی پرسید چه خبره، گفتن امام رافضی ها، امام دهم شیعیان بناس بیان برن پیش خلیفه. مردم اجتماع کردن آقا رو ببینن، یعنی فرصتی بود که امام رو ببینن. میگه منم وایسادم یه کناری، وقتی آقا اومدن برن، چشمم که به آقا افتاد، محبت آقا تو دلم افتاد، دیدم خیلی دوستشون دارم آقا رو، نمیشناختم آقا رو، اما جاذبه امام من رو کشون به سمت خودشون. تو دلم گفتم خدایا جان ایشون رو حفظ بکن، چون همه نگران بودن دارم میرم پیش خلیفه، میخواد خلیفه چه بکنه. تو دلم با اینکه پیرو به آقا نبودم، اما چون علاقه من شدن، دعا کردم برای آقا که خدایا ایشون رو حفظ بکن از شر خلیفه عباس. و میگن حضرت هم که به شهر میادن میرفتن، به من که رسن روشون رو کردن به من، و فرمودن خداوند دعای تو رو مستجاب کرد، خلیفه به من شهری نمیتونه برسه. بعد فهمدن به خاطر این دعایی که برام کردی، خدای متعال رزق تو وسیع بکنه و فرزندانت هم زیاد بکنه، هم مال و هم فرزند، و طول عمرم پیدا بکنه. سه تا دعا ازت در حقش کردن که میگه وقتی امام این جملاتو گفتم، اصلا رنگ چهره پرید، جوری که بغل دستیم گفتن چی شد، خیلی مضطرب شد. گفتم به خدا قسم اصلا به کسی حرف نزده بودم، تو ذهنم یه دعا در حق امام کردم، امام اشراف دارن به فکر من، و بلا فاصله سه تا دعا در حقم کردن. تعجب از این کرده بود که به کسی حرف نزده بود. بعد همینطور شد، وقت اومد اصفهان، وضع مالیشون قدر خوب شد و هی زیاد شد زیاد شد، یه خانه خیلی خوب و مجلل و بزرگ تهیه کرد و 10 اولاد پیدا کرد. و اون وقتی هم که قصه رو نقل کنم که من 73 سالمه و سالم هم بوده، میگه طول عمرم حضرت برام دعا کرده. خب همین اندازه کافیه. من امید این دارم که شما عزیزان هم محبت و عشق اهل بیت علیه السلام چون تو دلتون هست، انشاءالله امام زمان دعاتون میکنن، همین اظهار ارادت هایی که میکنید و درود میفرستید براشون، احسان میکنید، جلساتشون شرکت میکنید، اهمیت میدید، عزاداری میکنید، همینا سبب میشه اهل بیت علیه السلام چند برابرشو بهتون دعا میکنن. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، آقا احسن الله لک العزاء فی مصیبت جدک ابی الحسن علی ابن محمد الهادی. وقتی آقا به شهادت رسیدن توسط مسموم سمی که خلیفه به اون حضرت خورانی، آقا در منزل خودشون به شهادت رسیدن، امام عسکری علیه السلام آمدن به در بزرگوارشون رو قصد دادن، کفن نمودن. اجتماع زیادی تو سامر جمع شده بوده، جنازه رو در یه مکان بزرگی گذاشتن که همه بتوانن حضور پیدا کنن، نماز بخوانن به بدن آقا. تا تو بعضی روایت ها داره امام عسکری علیه السلام گریبان خودشون رو پاره کردن در مصیبت بده، خیلی نگران بوده. یا ابا عبدالله، یه زمانی هم حضرت زینب سلام الله علیها در مصیبت برادرشون گریبان خودشون رو چاک زده، نوشتن شب عاشورا بود، وقتی شنیدن برادرشون زمزمه شهادت میکنه، آنچنان خواهر متأثر شده، یقه خود رو پاره نموده. امام خواهر رو دلداری داده، خواهر هم رضایت ندارم دیگه، در مصیبت من گریبان تو جا کنی. خواهر هم دنیا جای بقا نیست، همه رفتنیه، جد و پدر و برادرم مادرم اونهایی که از من بهتر بوده همه رفتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ظهور ولیت رو برسان، ما را از محبین این خاندان قرار بده، بندگی ما را کامل فرما، اعمالمون را خالص فرما، به همه ما یقین در معارف عطا فرما، حسن اخلاق به همه ما عطا فرما، حسن تدبیر به همه ما کرامت فرما. اولاد و شهدامون، حضرت امام، همه رو رحمت فرما. به جای